بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از شروع در بحث، چون روز جمعه مصادف با ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هست، چند جمله ای رو عرض بکنم. روز چند شنبه؟ پنج شنبه است؟ حالا این ایام مصادف با ولادت بانوی بزرگ جهان اسلام و اهل بیت زینب کبرا سلام الله علیها است. در مورد حضرت زینب خب حرف زیاد هست و مطالب زیاد گفته شده و زیاد نوشته شده، اما اون چی که بسیار مهمه در میان همه این مطالب، مراتب علمی این حضرت و مراتب ایمانی این بانوی بزرگه. یک زن از نظر اطلاع بر قرآن کریم و آشنایی با کتاب الهی و از نظر مراتب ایمان در چه درجه ای از درجات والا و بالا قرار داره. این که این بیبی و این بانو همراه با امام حسین علیه السلام در این حرکت بی نظیر در تاریخ، حرکت عاشورا، حضور داشت، این یه امر تصادفی نبود، یه امر عاطفی نبود. اینطور نبود که حضرت زینب رو شدت علاقی که به امام حسین علیه السلام داشت همراه با اون حضرت بیاد برای کربلا. این که فرزندان خودش رو در کربلا تقدیم به اسلام کرد و از همه مهمتر که پیام آور اصلی کربلا، با وجودی که امام زین العابدین علیه السلام بودند ولی یکی از ارکان این پیام آوران خود حضرت زینب سلام الله علیها بود. این رو اگر انسان ریشه یابی بکنه، ریشه او به کجا برمیگرده؟ نمیشه فقط برگردونیم به این که حالا روی مسائل عاطفی یا روی علاقه‌ای که به امام حسین علیه السلام داشت، اونم علاقه خیلی شدید و عجیب که در اونش هم مثال زدنی بوده. یک خواهر این چنین نسبت به برادر خودش علاقه داشته باشه، اما او تسلیم محض امامت بود. او از قرآن امامت رو خوب فهمیده بود، از پدر بزرگوارش امیرالمومنین، مادر بزرگوارش فاطمه زهرا سلام الله علیها، حقیقت امامت رو خوب درک کرده بود. اون چه که زینب را زینب ساخت، آگاهی این بانو به مسئله امامت بود. امامت برای او خیلی به صورت عمیق باور شده بود، باور داشت مسئله امامت. اینی که این همه حوادث به وجود آمد، در همه این حوادث هنرنمایی کرد، این که در اون مجلس اون فاسق فرمود ما رأیت الا جمیلا. کی میتونه این حرف رو بزنه؟ کسی که این همه مصیبت دیده، این همه بار اسارت رو تا اون مجلس به دوش کشیده، اما این جمله ما رأیت الا جمیلا جمله آسونی نبود. هر کس نمیتونه این حرف رو بزنه. یه عارفی که حالا گوشه خانش نشسته، هیچ مشکلی رو ندیده، هیچ سیلی هم برای اسلام نخورده، بگه من همه عالم رو زیبا میبینم، خب میگه این حرف رو. ولی کسی که این همه شهید داده، این همه شهادت ها رو ملاحظه کرده، اونم در یک زمان کوتاه، اونم به بدترین وضع، کسی که میاد توی قتلگاه و برادر خودش رو دیگه نمیشناسه، ببین با انسان چه میکنه این مسئله. اما این آدم در مجلس ابن زیاد میفرماید ما رأیت الا جمیلا. این چیه؟ این ایمانه، این اعتقاده، این پیوند با امامته. من اون چرا که میخوام عرض بکنم همین آیون که واقعا اگر ما بخوایم در زندگی موفق بشیم، اگر هر کسی، زن، مرد، بخواد در زندگی موفق باشه، راه فقط همینه، پیوند با امامت. ما ادعا میکنیم شیعه هستیم، شیعه امیرالمؤمنین، شیعه اثناعشری هستیم، به حمد الله و خدا رو شکر، اما این سرمایه رو خیلی خیلی ازش کم بهره داریم و خیلی از او دور هستیم. هرچه خودمون رو به حقیقت امامت نزدیک کنیم، به قرآن نزدیک کردیم، به حقیقت قرآن نزدیک کردیم. هرچه خودمون رو به حقیقت امامت نزدیک کنیم، به حقیقت توحید نزدیک کردیم. هرچه خودمون رو به حقیقت امامت نزدیک کنیم، به سعادت نزدیکتر میشیم ما. این درس ها و این بحث ها همه برای همینه. امیدواریم که انشالله همه ما مشمول دعای اون بی بی قرار بگیریم انشالله. خب بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم برخی از بزرگان در این مسئله ما نحن فیه، اینها هم بعد از این که روش معمول اجتهادی رو طی کردن، این راه رو دنبال کردن که ما بگیم حدیث سلطنت محکوم به این لزوم وفای به عهده. فرمودن اینجایی که کسی پولی میدهد تا دیگری برود حج، اینجا از مواردی که آقایون میگن عهد واجب الوفا نیست، از اون موارد نیست. اینجا تعاهد من الطرفینه. وقتی تعاهد من الطرفین شد، بیایم آیات قرآن والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اینا رو هم کنیم، برای که تعاهد و عمل به تعاهد واجبه. خب ببینید، اولا ما اشکال صغروی داریم و اون این است که تعاهد جاییست که عهد من الطرفین باشه. یک طرف پول داده به شرطی که دیگری حج برود، دیگری هم قبول کرده. آیا ما میتونیم بگیم هر شرطی میتونه در مصداق تعاهد قرار بگیره؟ اصلا ما بیاییم بگیم دلیل بر وفای به شرط این است که شرط از مصادیق عهد و تعاهده، نه لغت مؤید این مطلبه، نه عرف و استعمالات مؤید این مطلبه. یه کسی شرطی رو قبول میکنه، خب وفا به این شرط واجبه، نه از باب اینکه این الان عهدی کرده، نه، بین شرط و عهد فرق میکنه. و لذا شما وقتی میرید منزل کسی برای مهمانی، ظرف غذایی میگذارن به شرطی که میل کنید و نبرید. مثلا شما اونجا میل میکنید، غذا رو میخورید، اینجا میگن تعاهد، تعاهد وجود داره؟ کجاش تعاهده؟ تعاهد در ما نهنفی نه لغتن و نه عرفن اصلا معنا نداره. در ما نهنفی کسی پولی داده به او، گفته به شرطی که باشه بره حج، حالا عرض میکنم این آدم که پول داده، اولا مشکل در این است که این چه عهدی کرده. اولا ما میخوایم ببینیم خود این چه عهدی کرده. این گفتن دارم پول به تو میدم، اگر ما در طرف مبذول له کلمه عهد رو هم استعمالش رو درست بدونیم، در طرف باذل، باذل چه عهدی کرده؟ درست باذل میگه حجه و علی نفقتک، اما این مسئله عهد نیست از طرف باذل. صدق عهد بر خود بذل مشکله. یعنی ما اگر در طرف مبذول له که شرط میشه اونم قبول بکنه، بگیم آقا از شرط و عهدم، ولی در ناحیه باذل چه عهدی وجود داره؟ شما در همین مسئله ضیافت وقتی صاحب خانه یک غذای آورد جلوی شما گذاشت، این عهد کرده، داره بذل میکنه. بین عنوان بذل و عنوان عهد خیلی فرق وجود داره، عهدی وجود نداره.
همین تملیک عهد دیگه، در بیع هم دیگه چیه؟ بیع عقد و عهد و همین بذل و این ده تملیک.
حالا فعلا ما اباحه رو داریم عرض میکنیم، ما فعلا اباحه رو داریم عرض میکنیم، میخوام این آقای در اباحه با بذل که میاد اباحه میکند، این بذل صدق عهد میکنه برش؟ نه نه، ابد اصلا صدق عهد برش نمیکنه. الان این آقا دو تا ظرف غذا تو منزلش آورد جلوی شما گذاشت، حالا بعدا یه ظرفش رو میخواد یا هر دو ظرفش رو برمیداره، فقط آب خوردن میذاره جلوی شما. ببینید، حالا عرض میکنم، ببینید من میخوام عرض بکنم، فرض مسئله این است که باذل پول میده، باذل پول میده که دیگری برود حج. خیلی خوب، حالا ما نه، ببینید ما اون رو از یه راه دیگه ای، ما از اونجا میگیم یه حقی رو داره اسقاط میکنه، حق رجوعش رو داره اسقاط میکنه، ولی صدق عهد نمیکنه.
ولی که یا رد شرطی الا اعود فی مجروری کرد و عهدی هم عهد را زمین هم آسید.
عرض کردم اگر بگیم شرط هم مصداق عهده، نسبت مبذول له میگیم خب عهده، مبذول له گفت من عهد میکنم با این پول حج انجام بدم، ولی نسبت به خود باذل چه عهدی وجود داره؟ این عهد نیست، این نه، این داره بذل میکنه، میگه من این پول رو به تو میدم، من دارم بر تو شرط میکنم. این نگفته من متعهد میشوم که عرضم به تو پولی بدم، تعهدی وجود نداره. تعهد میگه میدم، نفقه رو میگه مثل بذله. عرض کردم این کلمه علی نفقتوک یعنی این دین بر ذمه من.
نه
میگه خیلی خوب من متعهد، حالا موقع میریم نه این تعهد لغوی هم برای استقرار نمی کنه. میگه اگر بری حج من نفقه تو رو میدم و بذل میکنم. حالا نفقه رو آمد بذل کرد، آیا خود این بذل بازل صدق عهد میکنه براش؟ این صدق عهد نمیکنه. هازا اولا. ثانیا ما اون چی که داریم این است که عهد وفا به او واجبه. اوفو بالعهود یا الموفون به عهدهم. بله ما کلمه آهدو داریم والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. یک تعبیری هم در بعضی از آیات عرض میکنم که هست، والموفون به عهدهم اذا آهدو. ولی این اذا آهدو این معناش این نیست که تعاهدو،
معاهده با
تعاهد. بله الان عرض میکنم، الان عرض میکنم. ببینید تعاهد یعنی عهد فی قبال العهد، تعاهد معناش یعنی عهد فی قبال العهد، از باب مفاعله است، مفاعلا بین الاثنینی. البته حالا ما این مبنا رو قبول نداریم ولی مشهور اینطور میگن. رو قول مشهور که بیم جلو، تعاهد و معاهده چیه؟ یعنی عهد فی قبال العهد، این میشه یه معاهده. آیا این ادلهی که والموفون به عهدهم یا اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا یا والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، این کجاش تعاهده؟ عهد در قبال عهده. یعنی اصلا ما موضوعی در ادله برای این که تعاهد من الطرفین این موضوع باشه برای وجوب وفا نداریم ما. بله ممکنه خود تعاهد من الطرفین محقق بشه در عالم خارج، من عهد میکنم با شما که این کتاب رو برای شما قرائت کنم، شما هم عهد میکنید در مقابله که این کاری که دارید من انجام میدم مثلا من رو دعا کنید. این درسته، عهد فی قبال العهد داریم. خوب اینی که دارم عرض میکنم دقت کنید، ولی موضوع وجوب وفا تعهد نیست. بگیم چون عهد فی قبال العهده بر من وفا واجبه، بر اونم وفا واجبه، نه. موضوعش اینه اگه عهد در مقابل عهد بود، این عهد به ادله و الموفون به عهد هم واجب الوفاست، اون عهدم به ادله و الموفون به عهد هم واجب الوفاست. یعنی ما در میان ادله یک عنوانی که بگیم وفا در فرض تعاهد عهد فی قبال العهد واجبه نداریم. هر طرفی به مقتضای عهدی که کرده وفا واجبه. حالا ببینید اینجا ما عرضمون اصلا اینه، این آقا گفت من پول به تو میدم به شرطی که تو حج انجام بده، اونم قبول کرد.
شاهد فرمایش شما این است که در بیع فضولی آقایون میگن طرف اصیل اوف بالعهود میگیردش ولو طرف با مالکم امضا نکرده باشه و ملکم از مالم از ملکش وارد نشده.
بله چون او عهد کرده، بر نسبت به او عقد صادقه. ببینید حالا اینو خوب عنایت بفرمایید، ما اشکالمون به ایشون نیست که شما دلیلی برای ما بیارید که موضوع وجوب وفا تعهد باشه. یعنی بگیم آقا چون عهد در مقابل عهده، حالا پس بر هر دو وفا واجبه. در حالی که ما از ید صغرا داریم عهد فی قبال العهد، ولی دلیل وجوب وفاش است که این عهد عهدون، اگر گفتیم ادله دلالت بر وجوب وفا داره واجب الوفاست، اگر گفتیم دلالت بر استحباب داره این مستحب وفا کنه اونم مستحب وفا کنه. این میگه آقا من عهد میکنم فردا برای شما این کار رو انجام بدم، اونم میگه منم در مقابل این عهد شما عهد میکنم این کار رو انجام بدم. اگر گفتیم واجب، هر کدام به دلیل خودش باید وفا کنن. اگر گفتیم مستحب، هر کدام عنوان استحبابی داره. میخوام عرض کنم تو ادله یه جایی نداریم که بگیم آقا چون عنوان تعهد رو دارد اینجا وفا واجبه. در اوفو بالعقود عرض میکنم که خود عقد بین دو طرف واقع شده، چون بین دو طرف هست این عقد وجوب وفا پیدا میکنه. نمیتونیم بگیم آقا وقتی بایه گفت به تو، مشتری هنوز نگفته اشتری تو، به این بر بایه وفا واجبه. نه، هیچ کس نمیگه این رو. اونجا موضوع تعاقده من الطرفینه. اما در بحث عهد ما جایی نداریم. حتی عرض کنیم اون اذا آهدو هم قبلش رو والموفون به عهدهم، اذا آهدو یعنی هر کدام که عهدی رو منعقد میکنن، نه تعاهد من الطرفین باشه. بنابراین این فرمایش ایشون اشکال داره و یک تفصیلی در حقیقتشون در بحث عهد آوردن مطرح کردن که در بحث عهد بگیم عهد خودش وجوب وفا ندارد اما تعاهد وجوب وفا داره. این اگر ما دو نوع دلیل داشتیم میگفتیم ادله وجوب وفا به عهد، یک نوعش در مورد عهده، یک نوعش در مورد تعهد قبول میکردیم. اما ما دو نوع دلیل در اونجا نداریم. خب ما این قبول نداریم فرمایش امام رو. امام متفرد در اون مبنا هستن که قبول در حقیقت عقد دخالت نداره. امام میفرماند با خود بیعت و عقد محقق میشه. بله،
تو در عقد هم که میفرمایید تعاقد وجود داره، طرف مقابل قبول میکنه. این چه فرقی از این جهت بین شرط وجود داره که اصلا میگن تعاقد در اونجا نیست، اما در تعاقد که به نظر میاد که عقد خود مثلا بایه هست، طرف مقابل قبول میکنه با اون که
نه، در اونجا یه طرف عقد بایه یه طرف مشتری علل مشهور میدونم قبول امام رو همین جهت میگن. میگن آقا پس معناش میگه که عقد کاملا واقع شده این داره قبول میکنه، لذا میگن قبول جز عقد نیست. البته توی مباحث استدلالیشون فرمودن نه در تحریر الوسیله، ولی بالاخره رو قول مشهور یک جز ایجابه یک جز قبوله، میشه عقد یا تعاقد. اما در باب عهد ما این که بگیم آقا چون تعاهده، اصلا ببینید وقتی هم تعهد یعنی من یه عهدی در مقابل عهد شما دارم، مثل هبه معوضه میشه. اجازه فرمایید، تعهد مثل هبه معوضه است، یعنی عهد فی قبال العهد. خب این عهد فی قبال العهد هر کدومش به دلیل خودش باید عمل بشه. ما یه دلیلی بر این که تعهد موضوع برای حکم باشه نداریم، کما که در خود هبه معوضه. شما در هبه معوضه برای خصوص هبه معوضه دلیل دارید، بگید نه این آقا هبه کرده در قبال هبه او، این ادله هبه شاملش میشه، اونم ادله هبه شاملش میشه. دیگه نمیایم بگیم آقا ادله هبه برای هبه معوضه یک عنوان دیگه‌ای رو داره درست میکنه.
شما وجود داره که اصلا فرمودیم برای اینکه این ابطال بکنیم نگرش رو که در اینجا تعاقد وجود نداره،
برای این
از توی
بازر
عقدی وجود نداره. نه خیلی بازر عقد هم جزء سببا، اینجور نیست که مستقلن عقدی اتفاق افتاده باشه، عقد فی قبال عقد.
اصلا ببینید اینجا یک عرض می شود که بذل مشروط داره انجام میده، بذل مشروط داره انجام میده، نه عقدیست نه عهدی. از طرف بازل هیچی عهدی وجود نداره. اصلا او اگر یه طرف باشه اصلا عقد نیست، تا قبول او نهید اصلا عقد واقع نمیشه. اصلا یکی از فرقای عهد همینه، ما تعاقد داریم تعاهد نداریم. من خودم عهد میبندم تمام هازا عهدم، اما اگر رو قول مشهور دارم عرض میکنم، من گفتم به تو، در میان مشهور کسی میگه هازا عقدون؟
البته میگم در به تو
تمشون تعاقد
اگر عرض میکنم تمشون کنم علاقه، ولی هم یکیش به افساده هست به عرضه.
میدونم مشهور چی میگن آقای آزادمنش، مشهور میگن هر دو جزئیت برای عقد داره. حالا یکیش تملیکش اصالته، یکیش تملکش اصالته، کار به او نداریم، ولی برای عقد مشهور میگن کما ان الایجاب جزء من العقد القبول جزء آخر. تا قبول نیاد مشهور میگن عقد واقع نمیشه. حالا قبول تملک بهش درش اصالت داره، تملیک بلعرز ایجاب عکسشه او باشه، او نقشی تو این بحث نداره، ولی میخوام بگم تا طرف دیگه قبول نگه بنابر مشهور عقدی واقع نمیشه. اما در عهد اینطور نیست. اگر من گفتم من تعهد میکنم فردا بیام این درس رو برای شما بگم، عهد واقع شد.
چرا عقوب نوعو تفسیر شد کلام امام صادق به عقوب العهود العهد؟
خیلی خوب، اونجا باز باید یه دقت بیشتری بکنیم که عرض میکنم که چرا اونجا عقد رو امام به عهد معنا کرده و هدفشون چیه. اونجایی که میگن که عقد همون عهد مشدده، درسته؟ مشدد یعنی چه آقا؟ چی تو ذهنتون آزاد منش؟ عهد مشدد یعنی چی؟ بله؟ همه حرف اول درسته، مشدد این طرف اینی، یعنی تا این طرف و اون طرف نباشه اصلا عقد واقع نمیشه. این مشدد اون غیر قابل نفوذه، حرف اشتباهیه به نظر ما، یعنی مشدد طرفه، نیاز طرفه این داره. ببینید از فرقای بین عقد و عهد همینه که عهد نیاز به طرفه این نداره. من عهد میکنم، اصلا انسان عهد گاهی خود میکنه پیش خودش، من عهد میکنم که این کار رو انجام بدم، من عهد میکنم این کار رو برای خدا انجام بدم، من عهد میکنم این کار رو برای دیگری انجام بدم، این نیاز به قبول دیگری نداره. و به بیان دیگر ممکنه خود عهدم یک نوع ایقا باشه. اصلا
خود حضرت عالی تو بحثای بیعتون نپذیرفتید که عهد مشدد، صرف عهد رو پذیرفتید.
خیلی خوب، ولی معنای مشدد که همونه، حالا روی جهتی ممکن نپذیرفته باشیم، ولی خود مشدد این طرفین، عقدم نیاز به دو طرف داره. چی آقا؟ لو نه تو بعضی روایات هم ظاهرا اومده
از عهد نمیشه الغای خصوصیت بکنید، یا اینکه به قیاس و اولویت درستش کنیم تو تعاقد، چون خصوص و ولا بیشتر الزام طرف به نظر در نظر میگیرید تو عهد یه طرفه.
ببینید میخوام اینو عرض کنم، نمیگیم موضوع نداره تعاقد، ببینید اینو که نمیخوام انکار بکنیم، من عهد میکنم در مقابل عهد شما، ولی خود تعاهد موضوع برای وجوب وفا نیست، عهد موضوع برای وجوب وفاست. اشکال اصلی ما فرموشی جون اینه، ما میگیم عهد موضوع برای وجوب وفاست نه تعاهد. ایشون اینجا فرمودن اگرم بپذیریم، عبارتشون رو خوندیم اون روز، حالا آقایونم حتما مراجعه فرمودید، ببینید فان المقام يختلف عن الوعد في نظر العرف وانما هو تعاهد من الطرفين الا ان يكون البذل من احدهما والعمل من الاخر فنقض مثل هذا امر مشكل. خب این حرف جایی درسته که تعهد خودش یک موضوع مستقلی برای وجوب وفا باشه. نه اینا رو در اونا که مخالف شرط ابتدایی این حرف رو میزنن ولی میگن آقا شرط نی التزام، کی گفته التزام در ضمن التزام؟ خیلی خوب، بیم عهد التزام، التزامه. منتها ببینید التزامه، حالا اینجا وقتی ما میگن تعهد باید بگن التزام فی قبال الالتزام، نه فی ضمن الالتزام. خب نه، اشکال ما اینه، ما عرض میکنیم که شما تو ادلهی که میگه عهد وجوب وفا دارد، آیاتشو خوندیم، روایات فراوانی هم داره، یا عهد استحباب وفا داره، ادله میگه عهد یا واجب الوفاست یا چیه؟ مستحب الوفاست. ولی دلیلی داریم که بگه تعهد واجب الوفاست؟ تعهد ای خب بابا شما برمیگید به اون مطلب اول، ایشون خودش تو عبارت داره بین عهد و تعهد فرق میگذاره. ایشون ببینید میگه فإن المقام یختلف عن الوعد، یعنی ما یه وعدی داریم و انما در مقام چیه؟ هو تعهد من الطرفین. ما اشکالمون است که نه، ما در ادله اونی که موضوع قرار گرفته یا برای وجوب وفا یا برای استحباب وفا عهده، ما چیزی به نام تعهد نداریم. ببینید حالا یه نکته دیگه عرض بکنم نظیرش رو. شما در بحث قاعده اعانت بر اسم، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، اونجا برخی میگن ما از این آیه شریفه نمیتونیم استفاده کنیم، اعانه بر اسم حرامه. میگیم آقا از آیه پس چی استفاده میشه؟ میگه از آیه استفاده میشه تعاون در اسم حرامه. فرق اعانه و تعاون چیه؟ اعانه این است که یه کسی عرض میشود که میخواد گناهی بکنه، مثلا منم کمکش بکنم، یه پولی بهش بدم، میشه اعانه. یه پولی بهش بدم که مثلا خدای نکرده بره تو به صورت کسی بزنه، اعانه برای اسم. تعاون یعنی اونجایی که دو نفری با هم یک فعلی رو انجام بدن، با هم شراکت در یک عملی داشته باشن، اینجا تعاون. خب برخی گفتن این آیه میگه تعاون بر اسم حرامه، اما آیه دلالت بر این نداره که اعانت بر اسم حرامه. خب اینجا اینو این مثال رو برای این عرض کردم، در این مثال برای خود تعاون آیه قرآن میگه، اما سوال ما اینه که برای تعاهد چه دلیل مستقلی ما داریم؟ تمام آیات روایات موضوعش عهد، یک دلیلی که بیاد خصوص تعاهد رو مطرح کنه ما نداریم. شو نه، این تا پولو قبول کرد اصلا دیگه مستطیل میشه به حج بزلی، اگرم با این پول امسال نرفت بره حج انجام بده، حج برش مستقر میشه. نه میدونم اگر از این پولم استفاده نکرد، این ضامن ها رو میخونیم باید برگردیم به بازه. نه حالا همین، ببینید بحث این است که فقهای ما، حالا می‌خواستم بعد از این وارد این بحث بشم، یک اشاره اجمالی بکنم به این بحث. ببینید ما آیات در قرآن متعدد داریم که ظهور اولیش در وجوب وفا به وعده، والموفون به عهدهم اذا عاهدوا الذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اوفو بالعهد یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. این آیات روایات هم در مسئله وفاء به عهد فوق حد استفاضه است. صحیحه شعیب اقرقوفی از امام صادق قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعد. کسی که ایمان به خدا و یوم الاخر داره فلیف اذا وعد، وقتی وعده میکنه باید وفا کنه. صحیحه هشام ابن سالم هست از امام صادق، روایات زیادیه در کافی جلد دوم صفحه 271، وسائل هم جلد 12 صفحه 165. اما مرحوم شیخ در مکاسب می فرماید هذه الاخبار و ان دلت بظاهرها علی وجوب الوفا لکن قیل ان الظاهر اطباق کلمات من ادا قلیل من متأخر المتأخرین، که مقدس اردبیلی صاحب مجمع الفوائد و البرهانه، قلیلی که اینا هستن اما بقیه همه قائلن به عدم وجوب، اجماع دارین بر این که وفاء به وعد واجب نیست. کما یظهر من اتفاقهم علی عدم وجوب الوفا به شرط غیر المشترط فی عقد لازم، در شرط ابتدایی اونجا هم اجماع داریم بر این که وفاء به واجب نیست. مرحوم آقای خویی فرمودن ما روایات زیاد داریم، این روایات همه ظهور در وجوب وفاء به وعد داره، و حتی تعبیر ایشون است که من یه روایت پیدا نکردم که ظهور در استحباب داشته باشه. اما می‌فرمایند خلف وعد مما تعم به البلوا فی جمیع طبقات فی جمیع الازمان فلو کان حراما لشتهر بین الفقها کشتهار سایر المحرمات. بعد میگن این روایات که ظهور خیلی روشنی در وجوب وفا به وعد و حرمت خلف وعد داره در مرعا و منظر علما خصوصا اخباری ها بوده، اما همین صاحب وسائل و برخی دیگر از محدثین مثل مرحوم حاجی نوری در مستدرک و اینها با اینکه اینا جمود داشتن بر ظاهر روایات فتوا بدن، اینا فتوای به استحباب دادن. و ذالک یدلنا، اینی که اجماع وجود داره فقها همه فتوا دادن به استحباب الا قلیلی که عرض کردم محقق اردبیلی ها گفت مقدس نه محقق اردبیلی در مجمع الفوائد و البرهان الا قلیلی یدلنا علی انهم اطلعوا علی قرینه الاستحباب. مرحوم آقای خوبی میگن پس یه قرینه استحباب وجود داشته که از ظاهر این روایات که ظهور در وجوب داره رفعیت کرده. بعد فرموده ما چون اعراض مشهور را قادح نمیدونیم وجهی برای رفعیت از ظهور این روایات نداریم، اما از یه طرف سیره قطعیم قائل است بر این که خلف وعد جایزه. حالا این رو ما اضافه کنیم مزاحن، البته نه از جهت علمی، سیره قطعیه خصوصا سیره علماییه بر این است که بالاخره خلف وعد میکنن متاسفانه. بله خب بله، حالا نه، حالا میخوان بگن که سیره، خیلی خوب، سیره اگر مستند به این روایات باشه دیگه برای ما ارزشی نداره. سیره بر جواز خلف وعده. عرض میکنم که لذا بعدم میفرمان که وفا به وعده یک امر اخلاقیه. یعنی بید آن حالا این باید روایاتش کاملا بررسی بشه. اصلا ما میتونیم بگیم این روایات اینا در صدد بیان یک حکم اخلاقیه، آیات هم بگیم در صدد بیانات بیان یک حکم اخلاقیه. کبر مقتن، بله بله کبر مقتن داره. نه یا عرض میشود که اون والذین هم لاماناتهم، اونجا که دیگه به اخلاقی نیست نسبت به امانات، اون نسبت به امانات عرض میکنم که علی یال ایشون الوفاء به والجری علی طبقه من مهمات الجهات الاخلاقیه. اجازه فرمایید من حال دارم نقل، الان فعلا نقالم آقا، دارم نقل میکنم، حالا حرف دارم اینجا. الوفاء به والجر علی طبقه من مهمات الجهات الاخلاقیه. بعدم توصیه میکنن که بدونید خلف وعده انسان رو از چشم مردم میاندازه، از اعتبار ساقط میکنه. اون وقت آخرش ایشون میگه فرفع الید عن ظهور الروایات و حملها علی الاستحباب یحتاج الی الجرعه. اگر بخواد کسی حمله برای استحباب بکنه، این همه روایات و آیات، این یک جرأتی میخواد. والاوفق بالاحتیاط هو الوفاء بالوعد، لذا احتیاط میکنن آخرش.
تایید شما ادعای اجماع و خلافش هم شده، مرحوم نراقی تو اواره میفرمایند و مفتد العمومات وجوب الوفاء به کل ما یلتزم الانسان لغیره ولم یلتزم اجماع علی خلافه فیجب الوفاء.
نه ایشون در اجماع در این طرف خدشه میکنه، نه اینکه اجماع بر خلاف شده باشه. اینی که الان فرمودید میخواد بگه که این اجماع بر این طرف درش خدشه میکنه. حالا بید اون وقت گذشته، بخواستم عرض بکنم خود این مسئله که خب آیات روایات اما میان میگن اجماع بر خلافشه، باید این اجماع کار بشه روش و ببینیم چنین اجماعی محکم هست یا نه. مرحوم محقق اردبیلی در مقابل این اجماع چه کار کرده مثلا؟
قیامتی که خداوند بگه من چجوری دیگه بگم این واجبه و خلافش حرامه، چجوری باید میگفت؟
چجوری باید بگه؟ به حجت علما. مگر علما رو حجت قرار نداده خدای تبارک و تعالی؟ علما گفتن دیگه، گفتن که آقا این عرضشت که وفا نیست. خیلی خوب، حالا خودمون بخواهم بینیم آیا این اجماع، همه حرفا همینه، این که عرض کردم اینجا باید یه تأملی بکنیم، اصلا آیا اینجا یک اجماع که شیخ انصاری ادعای اجماع کرده، آیا یک اجماع اینجا هست یا نه؟ اینا هم آیاتش و هم روایاتش این دو سه روزه پنجشنبه و جمعه ببینید تا شنبه عرض کنم. و صلی الله علی محمد والد.